أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فلا تقولوا لما ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. در سوره مبارکه نهر که مکه نازل شد، گاهی به حوادث مربوط به مکه هم می‌پردازند. اون ضرب مثلی که ذکر بودند گرچه اختصاصی مکه ندارد ولی قابل تسبیق به جریان مکه هست، که مکه دارای این سه وصف بود: هم آمن بود، هم مطمئن بود، هم در رفاه اقتصادی بود که یعطیها رزقها من کل مکان. بعد گرفتار کفر شد و عذاب علیم به سراغ بعضی ها آمد. این که اهل مکه آیا عذاب جوع و خوف دیدن یا نه، مرحوم امیرالاسلام طبرسی در مجمع از بعضی ها از ابن عباس و اینها نقل کرد. اگر مردم مکه گرفتار عذاب شده باشند، با دعای وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه منافاتی ندارد. وجود مبارک ابراهیم خلیل در دعایی که دستور مبارکه بقره از اون حضرت نقل شد، فرمود خدا یا اهل مکه را متنعم بکن، ورزقهم من الثمرات. و از قال سوره مبارکه ابراهیم، سوره مبارکه بقره آیه 128 این است: و از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا ورزق اهله من الثمرات. کدوم اهل؟ من آمن منهم بالله والیوم الاخر. این بدل بعضی من الکل است. این که فرمود ورزق اهله من الثمرات، بعد فرمود من آمن منهم بالله والیوم الاخر، یعنی ورزق مؤمنین اهل مکه را. اونگاه ذات اقدس الا در پاسخ فرمود قال و من کفره فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. اونا که اهل مکه ولی کفر ورزیدن، مقداری در دنیا از نعمتهای الهی برخوردارن، بعد به عذاب الهی گرفتار می شود. اگر گروهی از اهل مکه گرفتار عذاب الهی شدند، نه با دعای ابراهیم خلیل سلام الله علیه منافات دارد، نه اون آیه منافی این مطلب است، زیرا دعای اون حضرت در محدوده ایمان و مردان با ایمان بود. برای اینکه گرچه اول فرمود ورزق اهله من الثمرات، اما بلا فاصله فرمود من آمن منهم بالله والیوم الاخر. و خداوند هم تکلیف کفار را جدا کرد. این یه مطلب دیگه اینه که اونی که مرحوم امیرالاسلام در مجمع از ابن عباس و دیگران نقل کرد، اون را فرمود به دعای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یعنی به نفرین پیغمبر اونها گرفتار شدن. همونطوری که آیات قرآن یفسر بعضها بعضا، روایات هم یفسر بعضها بعضا، ادعیه هم این چینن، زیارات هم این چینن، ادعیه هم بیفستی رو بعضی ها بعضا، زیارات هم بیفستی رو بعضی ها بعضا و مانند اون. اون دعای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در کنار دعای هست ابراهیم قرار گرفت. دعای هست ابراهیم نسبت به مؤمنان بود و نفرین وجود مبارک پیغمبر نسبت به کفار. پس اگر آیه محل بحث سوره نحل را بر مردم مکه تطبیق بکنیم باز محذوری ندارد. البته این ضرب مثل است، اختصاص مردم مکه ندارد و گروهی از کفار در 7 سال گفتند به عذاب گرسنگی و فقر مبتلا شد. این رو از ابن عباس اینا نقل کرد. مطلب بعدی آن است که این آیه تحریم میت و لحم خنزیر و دم مسفوح و ما اهل لغیر الله که در 2 سوره مدنی و در 2 سوره مکی نازل شد، یعنی در بقره و مائده نازل شد، در انعام و نحل نازل شد. بقره و مائده مدنی هم، نحل و انعام مکی هم. سر تعدد نزول چه در این بخش چه در بخش‌های دیگر میتواند برای این نکته باشد. البته این بحث مربوط به علوم قرآن است، بحث تفسیری نیست. مسائل علوم قرآن به قرآن شناسی برمی‌گردد که وحی یعنی چه، نزول یعنی چه، تعدد نزول یعنی چه، مکی اومدی مدنی بودن یعنی چه، مامزد. این دیگه به علوم قرآن برمی‌گردد، کار به تفسیر ندارد. در جریان تعدد نزول که نکات فراوانی است، یکی از اونها این است. قرآن کریم گرچه در اواخر عمر مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صورت کامل جمع آوری شد، ولی در اوائل امر یا در اواسط امر به صورت کتاب مدون که در خانه های همه مردم در دسترس همه مردم باشد نبود. در سینه های مردم بود، در حافظه های مردم بود و در اوراق خاصی نوشته شده بود. البته در پیش اهل بیت و اینها کلش بود. لذا گاهی مردم مکه محتاج بودن به مطالب، گاهی مردم مدینه محتاج بودن، گاهی حضری گاهی سفری. لذا این آیات متعدد و مکرر نازل می شد برای اینکه مردم مکه از جریان مدینه بیخبر بودن، مردم مدینه از جریان مکه بیخبر بودن. اگر قرآن هر آیه‌ای که جزء می‌شد به صورت جزوه، به صورت کتاب مدون در اختیار همه قرار می‌گرفت، دیگه نیازی به تکرار نزول آیات نبود. اما از این که بعضی آیات در مکه نازل شد، همون آیات دوباره در مدینه نازل شد، برای اینکه مردای مدینه از جریان مکه بی خبر بودند به بالعکس. مطلب دیگه این که در همین تعدد نزول نکات فراوانی هم هست. گاهی این آیه با سابق اللاحق که جمع می شود یه ظهوری دارد، به سابق اللاحق را هم تشریح می کند. وقتی سابق اللاحقش عوض شد، همین آیه که نازل می شود یه ظهور دیگری پیدا می کند، سابق اللاحق خودش را هم با ظهور دیگر تشریح می کند. این از که هم سباق آیه 1 هم سیاق آیه 2 با این تعدد نزول فرق می کند. این چیزی که صرف تکرار باشد، نظیر ترجیبند سوره مبارکه الرحمن، حتی اونجا هم تکرار نیست. هر کدام از این فبعی آلا رب قوتو که زبان معنی خاص خودش دارد. حتی بسم الله الرحمن الرحیمی که 114 بار نازل شده است، یک بار در وسط سوره مبارکه نمل و 113 بار هم در آغاز 113-114 سوره به استثنای سوره مبارک توبه، این آیات هر بسم الله الرحمن الرحیم هر کدام معنی خاص خودشون دارن کما تقدمه. این دور نیست که این تکرار لفظی باشد. بذار شاملی تو کتاب های فقهی میگن اگه کسی قصد سوره ای دارد باید بسم الله را به قصد اون سوره بخارد. اونایی که میگن قرائت اون سور عزائم نه آیات عظیمه، قرائت سور عزائم برای جنوب اشکالی دارد، میگن اگه بسم الله رو هم به قصد اون بخواهد بگوید معذور دارد. و این جمله دعای کمیل رو هم که لا یستوون بخواهد به قصد اینکه جزء سوره مبارکه فصلت است بخواند اشکال داره. غرض این است که بسم الله ها که مکرر نازل شد هر کدوم معنای خاص خودشو داره، تکرار نیست. بسم یک سوره سه بار نازل شد؟ نه نه خیر، بسم الله تکرار میشه. هر وقت بسم الله نازل میشد میفهمیدن سوره قبلی به پایان رسید، به سوره بعد آغاز شده است. این بسم اللهی که نازل میشد سرفصل بود، به منزله فصل جدید بود که اصحاب میفهمیدن سوره قبل به پایان رسید، به سوره بعد شروع شد. خب ممکن است، ولی موضوعات تغییر پیدا میکرد. مثلا در جریان حجاز بودند، اونجا سخن از گلابی و اینها نبود، در قرآن از گلابی و اینها نیست. یا نحوه تشبیهات مربوط به خاورمیانه است. اگر در خاور دور بود یا باختر دور بود، ممکن بود میوه های گوناگون یا تشبیهات گوناگون اینا عوض بشه، ولی اینا جز فروعات است و هیچ نقشی در خطوط کلی دین ندارد. خب دیگه بعضی از امور رو در قرآن کریم بیان فرمودن که محل ابتلا شاید بیش از دیگران خنزیر بود و اینها فرمود. پس بنابراین این مربوط به تعدد نزول است. اونگاه فرمود بدعت نگذارید، نه چیزی که در دین است از دین خارج کنید و نه چیزی که در دین نیست بر دین بیفزایید. ولا تقولو که فرمود ناظر به تشریع بدعت و تحریم بدعت و تشریع است. ولا تقولو لما تلصفو ارسلتکم الکذب، این چنین است که در فرق کذب خبری و کذب مخبری، فرق بین کذب و افترا در بحث دیروز گذشت. فرمود به این که اینایی که بر خدا افترا می‌بندن اهل فلاح و رستگاری نخواهند بود. منشأ این افترا بستن هم محبت دنیاست، برای دنیا چنین کار می‌کنند. دنیا هم متاع قلیل است و زود گذر، ولهم عذاب علیم. اینا نه اینکه تنها مال کم گیرشون میاد، اگه کل دنیا هم گیرشون بیاد باز متاع قلیل است. قول دنیا متاع قلیل، نه اینکه یه متاع کم به حقوق کمی به اینا میدن، اگه کل دنیا را هم به اینا بدن باز نسبت به ذات قیامت و نسبت به آخرت متاع قلیل است. متاع قلیل فلهم عذاب علیم. خب حالا فی این قلت، اگر اینها جزء محرمات است، پس چرا برخی از امور بر گروهی از این یهودیا تحریم شده است؟ میفرماد اونها تحریم های مصلحتی است، یه سلسله ستم ها و معصیت هایی را اینا مرتکب شدن، ما بر اینا تحریم کردیم و ما به اینها ظلم نکردیم. اینا در اثر سوء رفتار خود طیباتی را بر خودشون تحریم کردن. این جواب اون سوال است. فرمود و علی الذین هادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، چون سوره مبارکه انعام قبل از نحل نازل شد و در سوره مبارکه انعام که مکی است و قبل از سوره نحل که اون هم مکی است نازل شد، جریان تحریم بعضی از امور بر یهودی ها در اون سوره آمده است. فرمود به این که در سوره مبارکه انعام آیه 145 به 146 به این صورت است: قل لا اجد فیما اوحی الیه محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم. این آیه 145. بعد اون و علی الذین هادو حرمنا کل ذی زفرن و من البقره و الغنم حرمنا علیهم شهومهما الا ما حمل ظهورهما بالهوایا و مختلط بعد. چرا این کار کردیم؟ ذالک جزیناهم ببغیهم و نال صادقون. اینا چون معصیت کردن و ظلم کردن، ما بعضی از این طیبات را برانا تحریم کردیم. در بخشای دیگر این رو بازگو فرمود. در آیه محل بحث سوره بقره، آیه در آیه محل بحث سوره بقره نهی فرمود و علی الذین هادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، یعنی اون چرا که ما در جریان سوره مبارک انعام قبلا برای شما بازگو کردیم نسبت به یهودی ها تحریم کردیم. ما خفین قلت، اگر شما محرماتون همون چهار تاست، چرا اینها را برای یهودی ها تحریم کردید؟ فرمود و ما ظلمناهم ولیکن کانوا انفسهم یظلمون. در اثر بدرفتاری و به ظلمهم و قصدهم الانبیا و اخذهم الربا، اینها رو علت هاییست که در قرآن کریم در سوره مبارکه انعام و غیر انعام آمده که در اثر ظلم و رباخاری و بغی که اینا داشتن ما طیباتی را به اینها تحریم کردیم. پس حرام بالاصاله همون چند چیز است. اینا حرام های مصلحتی است که به اینها تحریم کردیم، بلکه انشاءالله توبه کنند و برگردند. در همون جا فرمود به بغی که اینها داشتن ما تحریم کردیم و ما به اینها ستم نکردیم و اینها خودشون گرفتار ستم شدن، رضا این امور بر اینها تحریم شد. در آیه 146 سوره مبارکه انعام این چنین بود، فرمود جزای ذالک جزیناهم به بغیهم به نال صادقون. پس اگر کسی بگوید محرمات بر سهاین چیست، این در اثر این که به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، یه چیزایی که بلاصاله طیب است ما بر اینها تحریم کردیم. بله دیگه، این هم مطابق واقع است. هر وقت واقعیت عوض شد، ذات اقدس الهی این نعمت رو از اینها میگیرد. خدای سبحان این نعمت را به افراد مؤمن میدهد، یک به کافری که فقط از در عقیده کفر میورزد میدهد، دو اما اگر به کافری که دست به کشتن پیغمبر بزند و به قتل و انبیا بشد، دست به خونخاری بزند و به اخذه و ربا بشود و به ظلم من الذین هادو و به قتل همول انبیا و به اخذه مربا کذا و کذا و کذا حرمنا علیهم طیبات ما خوزد، ذات اقدس اله گاهی نعمتها را از اینها میگیرد، بعدم راه توبه را باز میکند. در همین آیه محل بحث فبود اگه اینها برگردن باز اون محرمات مصلحتی به اینها حلال میشود. تتمه بحث آیه کنونی ما این است که ما به اینها ظلم نکردیم، اینا به خودشون ظلم کردن، ولی اگه اینها برگردن ذات اقدس الهی فیدش برمیگردونه. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اما اون محرمات ذاتی با توبه حلال نمیشه. انسان چه توبه بکنه چه نکنه، لحم خنزیر حرام است، دم مسفوح حرام است، میته حرام است، ما اهل لغیر الله حرام است. اما این حرام های مصلحتی که به عنوان کیفر است و تعقیب الهی است، اینا با توبه برمیگرده. مطلب دوم که خیلی مهم است، بعدی که خیلی مهم است، همون جریان است که قبلا هم ما با این دشواری روبرو بودیم که فلاکن کان و انفسهم یظلمون. ما یه نفس ظالم داریم، یه نفس مظلوم. در مسئله ظالم و مظلوم توی کتاب‌های عقلی ملاحظه فرمودید مسئله اتحاد عالم و معلوم را گفتن، یعنی کسی به خودش علم دارد. این لفظ عالم و لفظ معلوم دو تاست، مفهوم عالم و مفهوم معلوم دو تاست، ولی اون ذات یکی است. کسی که به خودش علم دارد این چیزی نیست که عالم یکی باشه معلوم دیگری باشه. گاهی عالم غیر از معلوم است، مثل که کسی به شجر و حجر علم دارد. یه وقتی به خودش علم دارد اینجا عالم و معلوم یکی است. این دو تا مفهوم اقتضای تغایر نمی کنند. اما ظالم و مظلوم الا بلابد مقتضی تغایرند. برای اینکه ظلم در جایی است که ظالم یه محدودی دارد، مظلوم یه محدودی دارد، حقوق هر دو مشخص است، احدهما از مرز خود تعدی میکند به محدوده دیگری میرسد، این میشه ظلم. اگه ما یک چیز داشتیم به نام الف، الف یه سلسله حقوقی دارد، یه حوزه حقی دارد، حکمی دارد، مشخص. و الف در همون حوزه الف تعدی ندارد تا بگیم الف به خودش ظلم کرده. اتحاد ظالم و مظلوم نظیر اتحاد عالم و معلوم نیست که معقول باشد، این غیر معقول است. بنابراین معلوم شد که ما دو تا خود داریم، یه خودی است که ظاهرا ذات اقدس الا در اختیار ما گذاشته، یه خودی است که چراغ راه است، چراغ است، مال ما نیست، ما امینیم و امانت داریم، نباید در او صرف کنیم. مثل که به یک مسافر میگن من یه چراغ خوب شما میدم، این چراغ مال من است ولی به تو میدم که راه ببینی، مباد این چراغ خاموش کنی. اون خود اصلی این امانت الهی است، این همون خلیفه الهی است، این نفخت و فیه من روحی است. این یه وقتی شعر ثنایی خونده شد که کعبه را جامع کردن از هوس است، یا یه بیتی جمال کعبه بس است. وقتی میخواستن کعبه را بیاراین، جناب حکیم ثنایی گفت شما کعبه را مزین نکنید، برای اینکه همون یای بیتی که خدا در قرآن برای کعبه گفته است، جمال کعبه همان است. کعبه را جامع کردن از هوس است، یای بیتی که خدا به ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه ما فرمود طهر بیتی، یای بیتی جمال کعبه بس است. زیور کعبه همینه. جمال انسان هم در همون یای روحی است که نفخت و فی من روحی، این روحی که به او مربوط است و نور است و چراغ است و بیان و رشد است، این دیگه مال ما نیست، این رو به ما داد که چراغ ما باشد، در درون ما هست، ما این میگیم من، اما این من همون من امانتی است. یه من حیوانی است که بعد خود ما این یعقل و یمشی فی الاسواق، ما موظفیم از اون من الهی که به یا ختم شده از نفخ توفیه من روحی که اون نور است و شفاف است و مضیء است، او رو خاموش نکنیم، تاریک نکنیم، از او کمک بگیریم راه این من حیوانی رو حفظ بکنیم. در قرآن کریم فرمود یه عده فقط به فکر خودشونن، تو سوره مبارکه نساء فرمود وقتی مسئله جبهه و جنگ و اینا میشه، اینا همه چیز فراموش میکنن، فقط به فکر خودشونن. اهمتهم انفسهم یظنون بالله ظن الجاهلیه، اینا فقط به فکر خودشون، این کدوم یه خوده. در سوره مبارکه 8 میفرماد اینا خودشون رو فراموش کردن، نسوا الله فانساهم انفسهم. پس ما یه خودی داریم که همین خود حیوانی است، یه خودی داریم که نورانی است، اون دیگه ما نیستیم. درست است که میگیم من، اما این امانت است. مثل که آدم مال امانی رو میگه مال منه دیگه، در برابر دیگران میگه مال منه، یاد دارد، اما در حقیقت امین است و باید حفظ بکنه. فرمود همین هایی که به فکر خودشونن، همین ها خودشون رو فراموش کردن. خب خود مذکور با خود منسی دوتاست دیگر. اگر فرمود اهمت هم انفس و هم یدنون بالله ظن الجاهلیه، که اینا فقط به فکر خودشونن، بعد درباره همین گروه در سوره مبارکه 8 می‌فرماید اینا خودشون رو فراموش کردن، خود مذکور با خود منسی یقینا دوتاست. نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خودشون فراموش کردن. پس معلوم میشه یه نورانیتی در ماست که اون یای نفخت و فیه من روحی به او برمیگرده، اون خلیفت الله هست، اون فطرت الله هست، اون نور الله هست، اون روح الله هست و اون امانت است در دست ما. اگر این خود حیوانی از مرز خود تعدی بکند به اون خود الهی برسد، این میشه ظلم. احد و نفسین نفس دیگر را ستم کرده است. فرمود ما به اینها ستم نکردیم، اینها به خودشون ستم کردن. و اونجا که می فرماید اینها به ما ستم کردن، و بعد اینها جور در میاد، اینا به خدا ظلم کردن. یاد دارد که اگر خدا را یاری کنید، ظلم به خدا را گفتن یعنی ظلم به دین خدا، ظلم به آیین خدا، اونها حقه. اما تمام این بحث ها در منطقه سوم است. ما بارها شنیدیم و گفته شد که دو منطقه، منطقه ممنوع است، یعنی ذات مطلق الهی که هویت محض است و کنه صفات ذات که عین ذات است، اینا منطقه ممنوع است، احدی به اونا دسترسی نداره. ما ایم نور حق و ظهور حق و فیض حق و آثار حق. ما ایم با الله نور السماوات و الارض، ما با نور السماوات و الارض که ظهور اون ذات اقدس اله است کار داریم. محدوده بیتی تو همین جاست، محدوده نفخت فیه من روحی همین جاست. ان تنصر الله ينصركم، فرمود اینا به خدا ظلم کردن، ظلم به خدا هم در همین راستاست، ظلم به دین خدا در این راستاست، نصرت دین خدا هم به نصرت خدا هم تو محدوده سوم، تو منطقه سوم، یعنی ظهورات خدا، فیض خدا، آیات خدا و مانند اون. خب پس سلباً و اثباتاً، سلباً و اثباتاً، ثبوتاً و نفیاً، اگر ظلم هست نسبت به این محدوده فیض است، و اگر نصرت هست هم نسبت به محدوده فیض. این در حقیقت مال خداست و امین، ما امینیم. شاید انا ارزن الامانه به این امانت هم قابل تطبیق باشد. البته اون امانت اصلی دین است، ولایت است، که این هم زیر مجموعه همون هاست که به ذات اقدس اله برمیگردد و ظلم در اینجا معنی خاص خودش پیدا می‌کند. بله، بدن اعوانی رو موقتا تملیک کردن که گفتن ما آزادی، ما شما رو قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، شما اینجا یأکل و یمشی فی الاسواق و آزادی. البته کل جهان ملک ذات اقدس اله است، اما درباره محدوده تن به ما یه آزادی دادن که هر جمعه خواهی بخوری بیا شایی بنوشی، اما درباره محدوده روح یه محدودیتی است که این کارها رو نسبت به او نکن، به این در این محدوده تجاوز نکن. حالا خواستی بخوری بیا شامی نیا شامی، اینها در این محدوده تن آزادی، ولی کاری نکن که به این نفخت فیه من روحی که این در حقیقت فطرت است و دین هم جاش اینجاست، عقلم هم اینجاست، به این آسیب نرسون. بالاخره امکانش هست. و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا به خودشون ظلم کردن. یعنی این انفسی که در سوره مبارکه 8 آمده است نسوا الله انساهم انفسهم، اینا فراموش کردن، نه اون انفسی که در سوره نساء هست که فرمود اینا همش به فکر خودشونن. خب اونایی که به فکر خودشونن که به خودشون به این خود حیوانی ظلم نکردن که. لکن فرمود ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالتن، این راه تا آخرین لحظه باز است. اگر کسی کار رو روی جهالت کرده است و برگشت و اصلاح کرد، خدای سبحان بعد از اینها غفور و رحیم است، راه توبه بازه. این که فرمود به جهالتن، جهل در مقابل عقل است نه جهل در مقابل علم. شما بارها ملاحظه فرمودید مرحوم کلینی رضوان الله علیه اون جلد اول کافی را به عنوان کتاب العقل و الجهل مرقوم فرمودند، بعد از کتاب العقل و الجهل کتاب العلم مرقوم فرمودند. علم مقابل ندارد، مقابل علم جهل علمی است یعنی بی سوادی، اما عقل مقابل دارد. انسان یا عاقل است یا رو جهالت کار میکند. اگر ما عبده به رحمان وقتسه به جنان شد، این میشه عقل، نشد میشه جهل در مقابل عقل، نه جهل در مقابل علم. با سواد هست، درس خونده است، ولی جاهلانه کار میکند، این جهل در مقابل عقل است. این هم بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه است که فرمود رب عالمین قد قتله جهله و علمه ما هو لا ينفعه. چه بسا درس خونده هایی که کشته جهلشونن، جهل در مقابل عقل. مرحوم کلین رضوان الله علیه در مقابل علم جهلی قرار نداد، کتاب العلمش کتاب العلم دیگه. اما اون جنود الجهل و العقلی که وجود مبارک امام صادق فرمود زمینه شد برای اینکه مرحوم کلین کتابش رو اینجوری تبدیل کند، کتاب العقل و الجهل، جنود عقل و جهل نیست فرمود. یعنی انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اهل جهنم دو قسمن، یا درس خوندن یا درس نخونده. این چنین نیست که علم آدم رو بهشت ببره، که عقل آدم رو به بهشت ببره. انسان یا عاقل است یا جاهل، یعنی یا به اهل بهشت است یا اهل جهنم. اون اهل جهنم یا درس خوندن یا درس نخونده. اگر رب عالم قد قتله جهل شد، اگر تو دعاها تو تعقیبات نماز به مانند آن از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که اعوذ بک من علم لا ینفع، همین است. توبه هم با اصلاح باید همراه باشد. یه وقت از یک گناه شخصی است، خب اون توبه کافی است. یه وقت اصلا یه کاری کرده است، یه عده رو آلوده کرده، حتما باید اصلاح کند. بازتر از همه همان است که دستور مبارکه توبه مشخص کرده است. شما ببینید در دستور مبارکه توبه اونجا که اصلاح جامعه را لازم می‌داند، ذات اقدس اله شخصا می‌فرماید من توبه های اونها را می‌پذیرم و انا التواب الرحیم الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا و اولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. این تو سوره مبارکه بقره مشخص فرمود. فرمود بعضی از اهل کتابی نوشتن یا حرفی زدن، یه عده‌ای رو به وسیله نوشتن کتاب یا گفتارشون یه عده‌ای رو منحرف کردن. توبه اینها به این است که تاب و یک و اصله دو و بینوسه. در اینجاست که خدای سبحان، فقط در جای دیگه به این صورت نیست، در این مورد است که کار خیلی دشواره. فرمود و راوکه اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. صرف این که انسان یه فسادی رو مرتکب بشه بعد توبه بکنه کافی نیست، لذا فرمود و اصله ان ربک من بعدها لغفور رحیم. والحمد لله.